ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه ششم اردیبهشت 1400، من رضا ولیزاده هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما. در این مجله به طور ویژه میپردازیم به ماجرای انتشار فایل صوتی یک گفتگو با وزیر خارجه ایران که جنجال بزرگی به پا کرده. یک میزگرد رادیویی خواهیم داشت و به تمامی حاشیه‌های این ماجرا هم میپردازیم. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. اما پیش از هر چیز بشنویم مشروع خبرها را از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه مصاحبه اخیر محمد جواد ظریف را گفتگوی محرمانه در دولت خوانده و درباره دلیل انتشار این مصاحبه اظهار بی اطلاعی کرد.
به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود. قرار هم نبوده مصاحبه ای باشه. هیچ گفتگوی رسانه‌ای هم نبوده. آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن.
بر پایه مصاحبه‌ای منتشر نشده از محمد جواد ظریف که بخشایی از آن روز یک شنبه در رسانه‌ها بازتاب یافت، وزیر امور خارجه ایران قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس را به کارشکنی در امور سیاست خارجی متهم کرده است. سعید خطیب‌زاده مصاحبه انتشار یافته از وزیر امور خارجه ایران را تقطیع شده خوانده و برخی رسانه‌ها را به ذوق‌زدگی از اظهارات محمد جواد ظریف متهم کرد. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس اظهارات آقای ظریف را توهین به قاسم سلیمانی دانسته و خواستار عذرخواهی او شده اند. خبرگزاری هرانا از بازداشت 8 شهروند بهایی در بهارستان اصفهان از سوی نیروهای امنیتی خبر داد. بنابر این گزارش، ماموران امنیتی روز یک شنبه پس از بازرسی منزل این شهروندان بهایی در جریان بازداشت آنها را به مکانی نامعلوم منتقل کرده است. هنوز هویت نهاد امنیتی مسئول این بازداشت‌ها و اتهام این افراد اعلام نشده است. جمهوری اسلامی ایران آیین بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان این آیین در کشور را همواره تحت فشار و آزار قرار داده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن به منظور کمک به هند که با موج سنگین شیوع کرونا مواجه شده، مواد خام مورد نیاز برای تولید واکسن کرونا و همچنین تجهیزات پزشکی لازم را در اقدامی فوری به این کشور ارسال می‌کند. آقای بایدن در توییتر نوشت: همانطور که هند در اوایل این بیماری همه‌گیر و وقتی که بیمارستان‌های ما به تقلا درآمده بودند کمکمان کرد، ما نیز مصمم هستیم که در وقت نیاز به هند کمک کنیم. آمریکا علاوه بر دارو، کیت‌های آزمایش و دستگاه تنفس مصنوعی به هند ارسال خواهد کرد. در شبانه روز منتهی به یک شنبه، هند با 350 هزار مورد جدید رکورد جهانی بیشترین ابتلا به ویروس کرونا در یک روز را شکست. کلوئی ژاو، کارگردان فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها، برنده جایزه بهترین کارگردانی 93مین مراسم اسکار شد. این دومین بار در تاریخ اسکار است که یک زن جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرده است. هنرپیشه‌های فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها کولی‌ها و بی‌خانمان‌های واقعی هستند و تجربه حرفه‌ای در بازیگری ندارند. جایزه بهترین فیلم خارجی به فیلم یک دور دیگر از دانمارک به کارگردانی توماس وینتربرگ رسید. امسال اسکار متنوع‌ترین فهرست نامزدها را داشت. 9 بازیگر رنگین پوست به فهرست نامزدهای شاخه بازیگری راه یافتند و رکورد جدیدی از تنوع نژادی را در این بخش از جوایز اسکار ثبت کردند. برگزاری مراسم اسکار همچنان ادامه دارد.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
سپاسگزارم که با ما همراهید. امروز استثناءً به طور ویژه می‌پردازیم به ماجرای انتشار فایل صوتی یک گفتگو با وزیر خارجه ایران که جنجال بزرگی به پا کرده. یک میزگرد رادیویی خواهیم داشت، اما پیش از این میزگرد گزارشی می‌شنویم از همکارم سپیده بهکام که به جزئیات این ماجرا پرداخته.
روز یک شنبه یک فایل صوتی از مصاحبه سعید لیلاز، اقتصاددان حامی دولت، با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر شد. آقای ظریف در این مصاحبه از جمله با اشاره به دخالت‌های قاسم سلیمانی در سیاست خارجی گفته که او به دلیل فشارهای فرمانده پیشین سپاه قدس دیپلماسی را فدای میدان جنگ کرده است.
من دیپلماسی را بیشتر هزینه کردم برای میدان. در طول کار من هیچ زمان من نتوانستم، نه اینکه نخواستم، نتوانستم به فرمانده میدان بگم این کارو بکن، من در دیپلماسی نیاز دارم. تقریبا هر بار که من برای مذاکره رفتم شهید سلیمانی بود که میگفت من میخوام تو این خاصیت رو بگیری، این نکته رو بگیری. میگفت تو میری با لاوروف مذاکره میکنی، ازش 1, 2, 3, 4 بخوا. اما اینکه مثلا من بگم به ایشون که شما مثلا فرض کنید از هواپیمای ایران ایر در خط تهران سوریه استفاده نکن، ایشون زیر بار نمیره. ما بسیاری از هزینه های دیپلماتیک که دادیم به خاطر این بود که برای ما میدان اولویت داشت.
ساعتی پس از انتشار این فایل صوتی، وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش این فایل مصاحبه را مخدوش و تقطیع شده خواند.
آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه‌ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن.
در فایل 3 ساعته منتشر شده، وزیر خارجه ایران در گفتگو با سعید لیلاز از جمله در مورد امنیتی شدن مسائل جمهوری اسلامی در روابط بین الملل توضیح می دهد. آقای ظریف می گوید گروه اقلیتی در کشور در این که همه چیز امنیتی شود منافع دارند، چرا که به گفته آقای ظریف نقش آنها پررنگتر می شود و می توانند موج گسترده هم ایجاد کنند. او همچنین جایگاه نظامیان و دیپلماسی در ایران را برعکس دانست و بر ضرورت سپردن مسائل به دیپلمات‌ها تأکید کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است که پس از نهایی شدن برجام در تیر ماه 1394 تا روز اجرایی شدن این توافق در دی ماه همان سال اتفاقاتی علیه برجام افتاد. او حمله به سفارت عربستان در تهران و سفر قاسم سلیمانی به مسکو را از جمله سنگ‌اندازی‌های گروه اقلیت بر سر راه برجام دانست. آقای ظریف به صراحت در این گفتگو گفته است که سفر قاسم سلیمانی بدون نظارت وزارت خارجه ایران و با اراده روسیه با هدف نابودی دستاوردهای وزارت خارجه انجام گرفته است.
من از طرفداران جدی رابطه با روسیه و چین هستم، اما معتقدم روسیه همسایه ماست، ارتباط با روسیه مهمه. چین کشوریه که در حال برآمدن، در سالهای آینده میشه قدرت اول، ولذا معتقدم به این. اما معتقدم رابطه ما باید با کشورها با چشم باز باشه. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع افزایش پروازهای هما به سوریه پس از برجام به خواست قاسم سلیمانی و در عین بی‌اطلاعی مقامات دولتی اشاره می‌کند. به گفته آقای ظریف، جان کری وزیر وقت امور خارجه آمریکا به او خبر داده که پس از رفع تحریم هما پروازهای این هواپیمایی به سوریه 6 برابر شده. او در واکنش به آقای کری گفته این امکان ندارد، چون پرواز به سوریه را ایرانر انجام نمی‌دهد و پروازها با ماهان انجام می‌شود. در بخش دیگری از این مصاحبه آقای ظریف به حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد اشاره کرده و گفته آمریکا این موضوع را زودتر از من با خبر شده. وزیر خارجه ایران در بخشی از این گفتگو مدعی شده که از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی هم بی اطلاع بوده. او میگوید در شورای عالی امنیت ملی گفته است که اگر واقعا موشک خورده بگویید که ببینیم چگونه میتوانیم آن را علاج کنیم. به او گفتند توییت بزن و تکذیب کن. وزیر خارجه ایران همچنین در این گفتگو به حملات سالهای اخیر اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه اشاره کرده و گفته که وزیر خارجه پیشین آمریکا به او خبر داده که در اسرائیل 200 بار در سوریه به منافع جمهوری اسلامی حمله شده. اما انتشار این فایل صوتی واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران حسام الدین آشنا را مسئول افشای این فایل صوتی دانسته و برخی از این هم فراتر رفتند و دسترسی رسانه‌های برون مرزی به این فایل را یک اقدام سیاسی هماهنگ شده توسط مشاور رئیس جمهوری عنوان کردند. با این حال حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با انتشار توییتی به طور تلویحی نقش خود در انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف را تکذیب کرد و نوشت ان شاء الله این سوء نیت و کید احتمالی به خودشان برگردد. همچنین روح الله متفکر آزاد، نظام الدین موسوی و علی خضریان هر سه از نمایندگان اصولگرای مجلس هم به انتشار فایل صوتی مصاحبه چند ساعته آقای ظریف واکنش نشان دادند. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته پیام آقای ظریف کاملا روشن است. یا اجازه بدهید مذاکرات جدید را انجام بدهم با هر نتیجه‌ای یا کاندیدای ریاست جمهوری خواهم شد. سعید خطیب‌زاده گفته در صورت موافقت نهادهای مسئول کل این گفتگو که اصل آن 7 ساعت است منتشر خواهد شد.
سپیده بهکام گزارش میداد. یک بار دیگه تکرار میکنم، شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. در مجله بعد از ظهر میپردازیم به گفتگوی طولانی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و سعید لیلاز اقتصاددان حامی دولت که اسفند پارسال انجام شده، از دیروز به یکی از جنجالی ترین موضوعهای فضای مجازی و رسانه ها تبدیل شده. برای تحلیل این موضوع میزگردی رادیویی داریم با حضور آقایان حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از هامبورگ، حسین علیزاده دیپلمات پیشین وزارت خارجه از لندن و رضا پیرزاده فعال سیاسی از پاریس. هر سه میهمان از طریق خط تلفن با ما همراه هستن. به هر سه شما درود میگم. خیلی خوش اومدید آقای علیزاده. با شما شروع میکنم، به این دلیل که در گذشته از نزدیک هم آقای ظریف رو میشناختید، به نظرتون این فایل صوتی از چه منبعی ممکنه به بیرون درز کرده باشه و آیا آقای ظریف حدس نمیزده این گفتگو ممکنه روزی به فضای عمومی راه پیدا کنه؟
بنابر اون چی که در متن فایل دیده میشه، شنیده میشه، او میگوید که قرار نیست این صحبت ها بیرون درز بکنه، چرا که در واقع صحبت های او حاوی دو جنبه هستش. حرف هایی که به له اوست و حرف هایی که علیه اوست. یعنی او خودش میدونه که از این حرف ها بیاد بیرون علیه او خواهد بود. مثلا
البته خیلی عذر میخوام که با این سرعت صحبتتون رو قطع میکنم. پشت صحنه گفتگو نشون میده که این یک گفتگویی نیست که قراره برای تاریخ فقط ضبط بشه و یک گفتگوی در واقع به نوعی در واقع فقط بین آقای ظریف و آقای لیلاز هست. سر و صداهایی که هست، یک گروه کاملا به نظر میرسه که متعددی از افراد فیلمبردار، صدا بردار اونجا حضور دارن و حتی آقای لیلاز در گفته هاشون به نوعی به بینندگان اشاره میکنن، گویا در واقع با این نیت داره ضبط میشه که روزی بیننده‌ای داشته باشه. عذر میخوام که صحبتتون رو قطع کردم، بفرمایید.
بله، نکته شما درسته، مون تا لااقل برای دوره سفارت وزارت ایشون که در قدرت باشه و بیاید نقد های آنچنان تند نسبت به شخص فرمانده سپاه قدس ابراز بداره، نسبت به هواپیمایی که ساقط کردن و میگن برید دروغ به مردم بگید، نسبت به نقش بسیار منفی و مخرب روسیه بیاد اظهار و نظر بکنه، در حالی که شما میدونید بعضی از اعضای آقای شمخانی دبیرکل شورای عالی امنیت ملی، آقای ولایتی مشاور رهبری میگویند که روسیه متحد استراتژیک جمهوری اسلامی است. خب این صحبت ها براش هزینه داره، اما به هر جهتی باشه اگر مخالفین او این فیلم رو داده، این فایل رو داده باشن بیرون، اون نکاتی که خود ظریف هم پرهیز داره در دوران 8 سالش شنیده بشود رو خواستن به پمپاژ بکنن در داخل جریان تندروی کشور و به اصطلاح ظریف رو منکوبش کنن. چرا منکوبش کنن؟ در تلقی من ظریف یا یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای احتمالاً نامزدی خودشون رو برای ریاست جمهوری اعلام خواهند کرد. شما دیدید که یک فیلم گاندو بیرون اومدش، در اونجا گفتن تیم هسته‌ای توش جاسوس بوده. از اون بالاتر همین 2 هفته اخیر فیلم مستند پایان بازی، به کلمه دقت کنید، پایان بازی بیرون اومد و در اونجا گفت تمام 90% متن برجام رو اون گروه بحران که اعضای اسرائیلی هم توش هستن دیکته کردن و آقایون نوشتن. ببینید چه حد تخریب کردن. این فایل میتونه از این زاویه بیرون آمده باشه که پمپاژ بکنه در داخل کشور که اگر این تیم مذاکره کننده هستی هر کدوم بخواد بیاد بیرون، بله اینا ضد قاسم سلیمانی هستن، ضد روابط ما با روسیه هستن. اما اگر این فایل توسط خود طرفداران آقای ظریف بیرون آمده، مثلا میگن آقای آشنا باعثش بوده، از قضا اونها هم درش مطالبی درش نهفته هستش که در اینجا به رغم شاید 7 سال گذشته، من همچی صحنه‌ای رو تا حالا شاهد نبودم، در این 7 سال و نیم گذشته ظریف یک شفافیت عجیب و غریبی در برخی در پاره ای از مسائل از خودش نشون میده، پرده برداری هایی میکنن از سیاست های غلط، از جمله بسیار مهمتر از همه این که اون گفتش پوتین تصمیم حضور در اسرائیل در سوریه رو داشت، نیرو هوایی خودش رو با شما میدونی یه دونه تیر هم به نیرو هوایی داعش نمیتونست بزنه، به هواپیماهای اونا، نیروی زمینی پیاده نظامش رو هم نبردش، گفت شما برید. در ایران اومدن این رو چی جا انداختن؟ تحت عنوان دفاع از حرم، جوانهای ما برن که دارن دفاع از حرم، نگو که این دفاع از پوتین هست. ببینید اینها رو هم وقتی آقای ظریف داره فاش میکنه، معناش این هستش که از تلقی ما او داره فایر بک میکنه، یعنی میگه شما من حمله میکنید در گاندو، در مستند بازان بازی، من هم به این روش دارم به شما حمله میکنم. که به جمله آخرم این که در تلقی که شما از فایل صوتی آقای ظریف پیدا میکنید این است که در درون سیستم جمهوری اسلامی 2 گروه فعال هستند، اونهایی که روسوفیل ها هستن و چاینوفیل ها، یعنی اونهایی که طرفدار جبهه چین و جبهه روسیه هستن. و در بیانیه هم که وزارت امور خارجه همین اخیراً صادر کرده بود گفته بود که عده گروه اندک پرهیاهو، این اندک پرهیاهو همون روسوفیل ها و چاینوفیل ها هستن.
خب قبل از اینکه از آقای شریعت مداری سوالمو بپرسم، فقط این نکته رو هم میگن که آقای ظریف اگر صادق بوده چرا مرد این موضوع رو پیش از این به مردم نگفته، چرا استعفا نداده، در مورد نقش روسیه که شما اشاره کردید و اینکه احتمال بیرون آمدن این فایل صوتی از طریق طرفداران خود آقای ظریف. آقای شریعت مداری، دبیر کل شورای گذار شورای مدیریت گذار هستید شما از هامبورگ، شما هدف از انتشار یا درز دادن این گفتگو به فضای عمومی رو چی میبینید؟
بله، این به صحبت ها رو من به دقت گوش کردم. نیمه نخستش یک نوع تبلیغات ظریف و گرم کردن تنور انتخابات و صرف این نشون میده که این نظام در چه حالی است که حاضر به خاطر جلوگیری از مرگ خودکشی کنه، یعنی حاضر اسرار خودش رو هیزم گرم کردن تنور انتخابات بکنه و ظریف تهدید بکنه که در حقیقت یا من را میگذارید کارامو بکنم یا اینکه رقیب انتخاباتی شما خواهم بود. در قسمت دوم درست این نقطه حساس ظریف یعنی قاسم سلیمانی وقتی مطرح میشه دیگه عنان اختیار از دست ظریف در میره، با اختیار یا بی اختیار دچار تناقض‌هایی میشه که فقط از یک مأمور ضعیف، مأمور مالکشی و مشجاتگری ممکنه. در قسمت اول میگفت که قدرت ما قدرت نرم مردمه، در قسمت دوم میگه که میدان بر ما حکومت میکنه و این میدانی که حکومت میکنه آقای خامنه‌ای در رأس این میدانه. خود ایشون هم میدونه، بارها از خامنه‌ای تشکر میکنه، قدردانی میکنه، ایشون رو یک سیاستمدار و یک دیپلمات کامل میدونه. آقای خامنه‌ای که با پوتین ملاقات کرد قبل از این قضیه، آقای خامنه‌ای که گفت سیاست ما بعد از این گرایش به شرق خواهد بود، ما هرگز با آمریکایی‌ها کنار نخواهیم آمد، و میدونه که خامنه‌ای سیاستش اینه که به آهو به بز میگه بده و به سگ میگه بگیر، هر دو اینها رو به جان هم میندازه تا موقعیت رو حفظ کنه، و میدونه که آقای قاسم سلیمانی و سپاه قدس در حقیقت به درجه ای از اقتدار رسیده بودن که خیلی چیزها رو خامنه‌ای هم نمیتونست کنترل بکنه. ایشون قاسم سلیمانی رو به خیانت متهم میکنه بدون اینکه بگه خودش در حقیقت مشجاتگر این خیانت بوده و خامنه‌ای در رأس این خیانت قرار داشته. اینها مملکت رو به شخم کشیدن، در حال فروپاشی هستند. مذبوحانه و بزدلانه میگوید که من به اونها گفتم که اگر زدید این هواپیما رو ما بریم علاجش کنیم. یعنی جان انسانهایی که افتادند و مردن و از بین رفتن هیچ، ایشون مالکش واقعی است که در اون کلی آدم کشته شده. بنابراین واقعا من هیچ ارزشی برای چنین آدمی قائل نیستم و ارزشی برای چنین نظامی که افراد در اون بازی که هستند و افرادی که در اون هستن هیچ فکر نمی کنن که کل این بازی ایدئولوژیک با منافع ملی اصلا نسبتی نداره. اون چی که اینها می کنن، ایشون میگه که ایران، در قسمت اول میگه که شما قدر این رو نمی دونید که ما به قدری مستقل هستیم که الان میگوین که به امارات میگن که اگر شما کوتاهی کنید فارسی حرف خواهید زد. ایشون یادش میره که در جای دوم میگه که روسیه و چین به مقدرات ما مسلطن. این چه استقلالیه؟ ایشون دچار تناقضات اساسی است. نقش آدمهای زبونی رو داره به نمایش میگذاره که به خاطر حفظ موقعیت جناحی و خودش دچار حماقت‌های ایدئولوژیک هستند.
سپاسگزار از شما. و آقای رضا پیرزاده فعال سیاسی، همین سوال رو از شما دارم، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید هدف انتشار این فایل صوتی چه هست؟
با درود و سلام به شما و هموطنان عزیز. من ببینید، خب هدف رو من نمیدونم، چون نمیدونم چی این رو منتشر کرده و بحث مهم اینجا هست. نظر من بحث مهم اینجاست که این نشانگر چی هست، این فالوی صوتی که میاد بیرون یا حرفایی که آقای روحانی همین هفته پیش زدن که نیروهای مسلح باید بین مردم و نظام انتخاب بکنند، یا حرفای دیگری که این در اونور میشنویم از درون نظام، نشان دهنده این استش که جمهوری اسلامی بعد از 42 سال دزدی، بعد از 42 سال دروغ، بعد از 42 سال حمایت از تروریسم کاملا شکست خورده، در تمام زمینه ها شکست خورده، چه در زمینه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دیپلماسی به بنبست کامل رسیده. تمام هزینه هایی که از جیب مردم ایران در لبنان، در عراق، در سوریه کردن، شاهدش هستیم که الان مردم لبنان و عراق، مردمان منطقه همه بر علیه نظام جمهوری اسلامی، بر علیه نظام علی خامنه ای بلند شدن، معترض هستن. دیگه از حرف را حفظ دیگه گذاشت از مردم ایران که مشخص هستش. همین امروز که داریم صحبت میکنیم میبینیم که در تهران و اصفهان چقدر شلوغی مختلف هست. این نظام کاملا از تمام زمینه ها شکست خورده و به نظر من این تمام اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم، نه من فکر میکنم برای گرم کردن بازار انتخابات باشه، بلکه اتفاقا برعکس نشون میده به مردم که این نظام به هیچ وجه صداقتی توش نیست. تمام اینها صحنه سازی آقای ظریف، در از خودش داره اعتراف بکنه که نه چیزی میدونه، نه چیزی در از میتونه انجام بده. از 8 سال شما چه کاری بودید آقای ظریف؟ چرا استعفا نکردید؟ چرا امروز استعفا نمیدید؟ چرا به مطالبات مردم، به صف مطالبات مردم نمیپیوندی؟ از مردم حمایت نمیکنی؟ اگر واقعا صادق هستی، اولین کاری که باید بکنی شما این هستش که بیایی استعفا بدی و بگی من از مطالبات مشروع مردم ایران که میخوان از این نظام عبور بکنند و به منافع ملی خودشون برسن حمایت میکنم. بلکه نه، این داستان دیگری هست. الان نظام که به بن‌بست رسیده در حال تجزیه شدن هست، در حال فروپاشی هست و گروه های مختلف دارن سعی میکنن با کارهای مختلف برای خودشون شاید بتوانند آینده‌ای در فردای فروپاشی کامل نظام داشته باشن که فکر میکنم که یک فکر کاملا غلطی هست و به این نخواهند رسید، چون موجی که در راه هست و کلیت نظام را خواهد برد جایی برای کسانی که 42 سال به منافع مردم ایران خیانت کردن جایی برای اونها نخواهد گذاشت.
سپاسگزارم از شما. یک بار دیگه عرض میکنم که در مورد مصاحبه وزیر خارجه ایران که به نقش مخرب روسیه و قاسم سلیمانی در پیشبرد دیپلماسی و برجام پرداخته و این فایل صوتی به بیرون درس پیدا کرده، میزبان سه میهمان هستیم. آقای علیزاده، با شما دوباره به شما برمیگردیم. من می‌خواستم به برجام بپردازیم و تأثیر این مصاحبه بر روی برجام، اما اگر اجازه بدید، چون آقای شریعت مداری اشاره کردن به موضوع مشاطه‌گری و اینکه آقای ظریف به نوعی دارن در واقع اون نظام رو آرایش میکنن، شما در این مورد اگر نظری دارید میشنویم، اگر خیر که به برجام بپردازیم. فقط خواهش میکنم کوتاه بفرمایید همه دوستان.
بله بسیار کوتاه. ببین من خودم گفتم 7.5 سال شاید ما این صحبت ها از آقای ظریف نشنیده بودیم. یه مرتبه از آقای ظریف پرسیدن که چرا خانم نرگس محمدی تو زندان، گفت من نمیدونم نرگس محمدی کیه. بعد من براش نامه سرگشاده‌ای نوشتم، گفت آقای ظریف این همونی بوده که این خانم محترم و معزز کسی بوده از زندان میگفته مردم در انتخابات بیان شرکت بکنن تا شما رأی بیارید، حالا شما نمیدونید آقای ظریف کیه. ببین این انتقادات به آقای ظریف وارد هست. اما بحث امروز ما این هستش که ما یک فایل عجیب و غریب دستمون رسیده. ما زوایایی رو از سخنگوی همون وزیر خارجه‌ای که عنوان بهش مالکش اعظم رو داده وزارت خارجه آمریکا، از زبان او داریم میشنویم که ایران افتاده است در بغل روسیه، در بغل چین. اون طرح ارائه میدهد که ما باید با ایالات متحده رابطه داشته باشیم. یک فراز مهم ظریف این هستش که میگه من رفتم خدمت آقایان، حالا شاید خود خامنه ای باشه، رفتم بهشون گفتم آقا ما با آمریکا بیان فرض کنیم 100 تا بحث موضوع داریم، از این 100 تا 5 تا شما باش نمیتونیم کار کنیم، مسئله اسرائیل، مسئله فلان، مسئله فلانه، که هیچ وقت نمیتونیم با آمریکا کنار بیایم. آقا 95 تا دیگه قربانی نکنیم، با آمریکا ارتباط داشته باشیم. اون میگه ما باید سبد تنوع بازار خودمون طوری باشه که با همه کشورها. این یعنی چه؟ این یعنی دقیقاً از زبان وزیر خارجه آقای خامنه‌ای بشنوین که اون ایده، اون ریل گذاری و سیاست گذاری نگاه به شرق نگاه باطلی است. از زبان آقای ظریف بشنویم که اون طرح اقتصاد مقاومتی یک حرف گزافی است. از زبان آقای ظریف بشنویم که روسیه شریک استراتژیک ما که نیست، هیچ در جای خودی ضربه ها به ما زده است. اینه، یعنی محتوای بحث اینه. حالا شما بگید که اینو از زبان هر کسی شنیده باشی، خب مسلم محتوای خبر از این جهت مهم هستش. من فکر میکنم واقعا این رو بایستی فرازهایی از این فایل رو من در مقیاس خاطرات آیت الله منتظری میبینم که وقتی یک مقامی در جایگاه قائم مقامی آمدش و گفت بله جنایات سال 1967 اتفاق افتاد، این دیگه شد یک استناد تاریخی، یعنی روایت نبود که آره کشتن انقدر کشتن، آمار داده گفته شما جزو جنایتکاران تاریخ خواهید بود، اون گروه مرگ نام گذاشت. ببینید از این جهت که مستندسازی شده است با سخن آقای منتظری در اون حادثه و با سخنان آقای ظریف در این فایل، به نظر من یک رخداد بسیار مهمی بوده است.
خب اگر اجازه بدید من میخوام نظر آقای شریعت مداری رو در مورد صحبت‌های شما بشنوم. آقای شریعت مداری بفرمایید.
بله، به نظر من این جفای بزرگی به آقای منتظریه، به خاطر اینکه آقای منتظری از جان انسان‌ها دفاع کرد و خواست اونها رو نجات بده و به طرف مقابل گفت شما جنایتکارید، با خمینی درگیر شد، حشمت خودش رو در این راه نهاد. آقای ظریف میگه که به من بگید تا برم علاج کنم کشته انسان‌ها رو. یک چنین